بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 420 صفحه 18 و نحنو ایزن فرو و ماغذای ناغذا ان کلیم من مقدمات کلیت فی ما یزر ان یفعل ثم اصبعناه و غذا ان جزئیم ینبعث من هو شوق شوق و ارادت متعینان ضربا من التعین الوهنی. بحثمون در این بود که فلک همونطور که اراده کلی دارد صاحب اراده جزئی هم هست. این مدعا رو با دلیل اثبات کردیم. حالا می فرماید که این اختصاصی به فلک ندارد، ما همین چنین، ما علاوه بر این که اراده کلی داریم اراده جزئی نیز داریم و افعالمون رو به توسط اراده کلی صادر نمی کنیم، بلکه ابتدا اراده کلیمون رو به ارادات جزئی منشعب می کنیم، بعد از این ارادات جزئی فعل رو صادر می کنیم. این رو ایشون بیان می کنیم. می فهمد که گاهی مقدمات کلیهی در ذهن ما ترسیم می شوند و ما از اون مقدمات کلی یک اراده کلیه و عقلیه پیدا می کنیم، ولی این اراده عقلی و کلی منتهی به فعل نمی شود، بلکه این اراده عقلی وارد تخیل ما می شود و در تخیل ما تقسیم می شود به ارادات جزئی و بعد این ارادات جزئی منشأ افعال جزئی می شود. البته این که من گفتم اراده عقلی وارد خیال ما می شود و تقسیم می شود، این برای توضیح بحث می شود. اراده عقلی در همون موطن خودش واقعی نمی شود، تو خیال نمی شود، تقسیم هم نمی شود، بلکه از اون اراده کلی که در عقل است اراده جزئی در خیال منشأ می شود، مثل جرم منیری که شعاعی از او ساطع شده. اون اراده عقلی در خیال ما اراده خیالی رو درست میکنه، یعنی شعاعش میاد تا خیال ما و در خیال ما به صورت اراده جزئی ظاهر میشه، نه اینکه خودش بیاد اونجا قسمت بشه. برای توضیح بحث داریم میگیم میاد چه خیال تقسیم میشه. این تسامح ها رو ما در نوع عبارت هامون در خیلی از عبارت هامون داریم که باید شنونده متوجه باشه که اینجا تسامح میشه، دقیق نمیخوایم حرف بزنیم تسامح میکنیم، یه جایی دقیق میخوایم حرف بزنیم تسامحات وارد نمیکنیم. خب اینطور شد که باید اراده کلی داشته باشیم، بعد اراده جزئی به دنبال این اراده کلی بیاد و بعد از اینکه اراده جزئی آمد، این اراده جزئی ما رو به مراد جزئی که فعل است منتهی کند و از عضلات محرکه ما برای انجام اون فعل به کار بیفتد. این تمام اون مراحلی که ما قبلا گفتیم میگذرونیم، ولی بالاخره این چنین نیست که از کلی بدون واسطه وارد فعل بشیم، از کلی باید وارد اراده جزئی بشیم و بعد در اراده جزئی فعل رو منتهی کنیم، اراده جزئی رو منتهی به فعل کنیم. پس ما در هر فعلی که انجام میدهیم یک اراده کلی و یک اراده جزئی داریم، همچنین یک مراد کلی و یک مراد جزئی داریم. اولین اراده‌ای که برای ما پیدا شده و همچنین اولین مراد، اراده کلی و مراد کلی، بعداً اراده و مراد جزئی پیدا شده که این اراده و مراد جزئی لعجل اون اراده و مراد کلی. اگر اون مراد کلی و اراده کلی برای ما نبود، این اراده و مراد جزئی برای ما پیدا نمیشد. پس این اراده و مراد جزئی لعجل اون اراده و مراد کلی. پس این طور شد، اراده کلی داریم و مراد کلی، به خاطر رسیدن به این مراد کلی باید ارادات جزئی و مراد جزئی درست شود تا فعل از این اراده جزئی صادر شود و این فعل صادر شده اون اراده کلی ما و مراد کلی ما را تعیین کند. حالا مثال میزنیم مطلب روشن بشه. میفرماید که مقدماتی ما در ذهنمون ترسیم میکنیم، مثلا میگیم که انفاق و بدل درهم فعل جمیل هست، یه مقدمه. مقدمه دوم رو میادیم که ین بقی ان یستر انا الفعل جمیل، فعل جمیل باید از ما صادق بشه. نتیجه میگیریم پس بدل درهم باید بشه. این مقدمات به ما نتیجه داد که بذل درهم سزاوار است، اما این نتیجه امر کلی است، نگفته بذل این درهم که بذل درهم سزاوار است. پس نتیجه کلی به ما داد و ما نمیتونیم این نتیجه کلی رو اراده میکنیم. چرا؟ چون دستور عقل عملی است که ما دستور داده که انفاق سزاوار است و چیزی که سزاوار است باید انجام بشه. پس ما موظف میشیم که انفاق بکنیم، اما کلی رو که نمیشه انفاق کرد، نمیشه یه بذل کلی داشت و یه انفاق کلی. بذل و انفاق باید جزئی باشه. پس ناچاریم که این اراده کلیه رو به اراده جزئیه برسونیم و بعد از این که مراد کلی داشتیم مراد جزئی هم پیدا کنیم. و مراد جزئیمون هم اینه که این درهمی که دستم میخوام بدم میخوام انفاقش کنم. بعد که من اراده کردم این جزئی را، شوق پیدا کردم و اراده کردم به این جزئی، عمل انجام داده میشه. عمل چه بارش از انفاق انجام داده میشه. پس عمل جزئی مستقیما از اراده کلی صادر نشد، بلکه از اراده جزئی صادر شد. و وقتی ما با اراده جزئیمون عمل رو صادر کردیم، اون اراده کلیمون هم تأمین شد، اون مراد کلیمون هم در ضمن این مراد جزئی تحقق پیدا کرد. ما گفتیم این مراد جزئی لعجل اون مراد کلی و ما این مراد جزئی رو انجام دادیم که اون مراد کلی هم انجام بگیره. این خلاصه بحثی که ما در اینجا داریم و این بحث نشون میده که آن که ما در فلک گفتیم در خودمون هم خواهیم گفت. صفحه 420 سطر 18 و نحن ایزن، ایزن یعنی کل فلک، فرو و ما غذای ناغذا هم کلی یا گاهی حکم کلی میکنیم، یعنی عقل عملی ما حکم میکند به این که بدل و درهمه حسن ها که یک حکم کلی است نجازیم. رو و ما غذای ما غذا هم کلی یا یه حکم کلی میکنیم که این حکم کلی مستفادن من مقدمات کلیه، از یه مقدمات کلی استفاده میشن. چه میدن مثال توضیح داده، نتیجه باز میشه کلی، یعنی نتیجه میشه مراد کلی و ما از اینجا میشنیم که اراده کلیه داریم. بله، من مقدمات کلیت فی ما یجب ان یفعل، کتاب ما یعقل نوشت درست نیست، فی ما یجب ان یفعل. شما نسخاتون یفعل دارید؟ بله؟ بله؟ نسخه شما یا نسخه ما؟ یفل؟ بله یفل درست. نسخه شما با نسخه ما یکی مقدمات کلیهی که جاری می شوند در اموری که واجب است انجام شوند. عقل عملی در اون اموری که واجب است انجام شود حکم به وجود می کند، در اون اعمالی که واجب است انجام نشود حکم به ترک می کند. فعل و ترک دستور عقل عملی رو می شود. حالا در اون اموری که واجب است انجام شوند ما مقدماتی رو به کار می گیریم و نتیجه می گیریم که این کار باید انجام بشه. وقتی می فهمیم که باید کار انجام بشه اراده پیدا می کنیم، ولی چون کار کلیه ارادمون هم کلیه، مرادمون ارادمون میشه کلی. بعد که می خوام انجام بدیم باید این اراده کلی رو منتهی کنیم به ارادات جزئیه و بعد اراده جزئی رو منتهی کنیم به فعل جزئی. در اون مواردی که واجب است انجام شود مقدمات کلیهی داریم که ما طبق اون مقدمات حکم کلی صادر می کنیم، یعنی عقل عملیمون حکم کلی صادر می کنیم. ثم اتبعناها قضاء جزئی هم چطور ما اتبعناها داریم، ولی درستش اتبعناها هست. اتبعناها بله شما اتبعناها داریم کتاب شما داریم البته کتاب ما هم غلط نیست، معلوم می شود برخلاف اون یجبن یقل که اصلا درست نبود باید یجبن یقل میشه. اینجا اصفهانه هم درسته، زمیر اصفهانه ها برمیگرده به مقدمات، زمیر اصفهانه ها برمیگرده به قضای کلی. قضای کلی زمیر بهتره که برگرده به قضای کلی که نسخه شما همینو میگه، ولی نسخه ما باطل نیست که زمیر رو مؤنث بگیریم به مقدمات کلی برگردیم. اگرچه مطمئنن مراد ابن سینا ضمیر مذکره، یعنی اصفناهو باید گفته بشه که به قضای کلی برگرده، ولی برگردوندنش به مقدمات اشکالی نداره. ثم اصفناهو یعنی اصفنا این حکم کلی را، یعنی به دنبال این حکم کلی میریم قضا انجام بدیم. حکم جزئی رو به جای به دنبال حکم کلی برگردیم. حکم جزئی که یندعث منه و این منه هم برمیگرده به قضای جزئی هست، دیگه این به مقدمات برمیگرده، این رای توجیه نداره، حتما باید منه بشه. حکم جزئی که یندعث از این حکم جزئی شوق و به دنبال شوق اراده، چه شوق و اراده هر دو متعین هست. چرا متعین هست؟ چون مربوط به حکم جزئی هست، لذا شدن متعین. ضربن من از تعین الوحی، یعنی یه نوع تعین وحی دارن نه تعین خارجی. تعیونی است که با اضافه به محسوس درست میشه. اما تعیون مثلا فرض کنید که خارجی یا واقعی، تعیونی است که یا با عوارض شخصی درست میشه بنابرای قول مشا، یا با وجود درست میشه بنابرای قول صدرا و فارابی، که یک شیء که معین میشه وقتی وجود پیدا کنه صدرای نمیشه، یا عوارض مشخصه داشته باشد که مشا میشه. اما یک چیز، یک معنای کلی که معنای وهمی که تعیین پیدا میکنه وقتی اضافه بشه، اضافه شود به محسوس. اینجا هم همینطوره، شوق و اراده اضافه داره میشه، یعنی شوق پیدا میکنم به بدل این دل هم، اراده پیدا میکنم بدل این درهم رو، میدونید که اضافه میشه و از طریق اضافه تعیین پیدا میکنه. چه نوعی از تعیینه؟ به اسمشون تعیین وهمیه. فتنبعثو منه القوة المحرکه الى حرکات جزئیه. این قوت المحرکه رو من فاعل گرفتم برای تندرستو. اذا حرکات جزئیه متعلق به تندرسته، معنا اینجوری میشه فتندرستو منه، یعنی از هر یک از این شوق و اراده متعین منبعث میشود و تحریک میشود قوه محرکه. منبعث میشه به چی؟ منبعث میشه الی حرکات جزئیه، که این تفسیر و این حرکات جزئیه مرادن، این حرکات جزئی مرادن، ولی مراد بالاصاله و بالذات نیستن، بلکه مرادن لعجل المراد الاول. چون مراد اول رو شما مراد کلیس ما داشتیم، این حرکات جزئیه هم که مرادهای جزئی پیدا می شدن. پس مرادهای جزئی لعجل اون مراد اول، یعنی مراد کلی هست. در واقع محرک ما همون مراد کلی هست، ولو با واسطه مراد جزئی و اراده جزئی ما رو تحریک می کنن. اقولو، من مطلب اقول دارم از خارج بکنم دیگه از رو می خونم. حاضر یعنی این کلام مصنف استشهاد است به این که چگونه حرکات ما از آراء کلی ما صادر می شود. آیا حرکات ما که افعال جزئی ما هستن می تونن مستقیما از اراده کلی ما صادر بشن یا نه؟ باید اراده کلی به دنبالش اراده جزئی بیاید و اون اراده جزئی منشأ صدور افعال ما بشه. می فرماید که هذا استشهاد به کیفیت صدور حرکاتنا عن آراء کلیه، چگونه حرکات ما که افعال جزئی ما هستند از آراء کلیه ما صادر میشن، در حالی که جزئی از کلی نمیتونه صادر بشه. اینو مصنف میخواد بیان کنه و تأکید نماز اشعر است، تأکید مثال مذکور و تکرار مثال مذکور که ثابت کند که فلک دارای تعقل هم هست. فإنا نتصخف، تأکید نماز بشر حل مصنف، فإنا نتصبر، این دلیل بر اون سر عبارته که نحنو ای زنگو و ماغذه اینا از آن کلی هم تا آخر. فهنا نتصبر رأی کلی هم مثلا مثلا مال بعده، فهنا نتصبر رأی کلی هم مثلا که تصبرنا انه ينبغي ان يستر انا بذل الدرهم، یه مطلب کلی رو تصور میکنیم، مثل اینکه تصور میکنیم که بذل درهم باید از ما صادر شده. این مطلب کلی و هادا قضا اون کلی، حکمیست کلی که حسلناه و به دست آوردیم این حکم کلی رو از مقدمات کلیه. حالا مقدمات کلیه رو توضیح میده، مقدمات کلی عبارتن از قول ما که ینبغی ان یستر انا فعل جمیع، یه مقدمه که کبراست. و من الافعال الجمیله بذل درهم، اینم مقدمه دیگر که صغراست، عبارت به این صورت در جمیع زبونتر میشه. بذل درهم از افعال جمیله یه مقدمه، فعل جمیع تضابر است که از ما صادر شود اینجا مقدمه. نتیجه میگیریم که بعض دل هم تظاهر است که از ما صادر شود، این نتیجه همون قضای کلی، همون حکم کلی که با کمک عقل به دست آوردیم. ثم اتبعناها قضا جزئیه، اینجا اتبعناها داریم یعنی به دنبال اون مقدمات کلیه که نتیجهش قضای کلی بود، ما قرار میدیم قضای جزئی رو. قضای جزئی رو یعنی حکم جزئی رو، و اون قضای جزئی این است که آزاد درهمی که در ید من هست یم بقی ان اجزه لهو، تظاهر است که من بسش کنم. وقتی که رسیدیم به اینجا که رأی جزئی و اراده جزئی و شوق جزئی درست شد، فتنده تو قوت المحرکه الى دفعی، اون قوه محرکه که در عضلات مخلوزه اون منبعث میشه و تحریک میشه که دفع کند این جرحه رو به فقیر. وقت فعل جزئی صادر میشه. بله، قضای جزئی این است که این درهمی که در دست من است قضاوار است که بزنش کنم. وقتی انبعث از این حکم جزئی شوق و اراده متعینه این به بزن آزو درهم، شوق و اراده متعینم به تعیون رحمی که خود ابن سینا گفت. از این چنین اراده و شوقی که متعینم فعل صادر میشه، یعنی منبعث میشه از این حکم جزئی شوق و اراده متعین، شوق اراده بعد لازم هست و بعد لازم به هم. وقتی این شوق معین و اراده معین که جزئیان حاصل شد و فعل جزئی رو تصور کردیم، فتنده اصل قوه المحرکه الى دفعه، قوه محرکه که قوه فاعل است منبعث می شود به دفع درهم الى مستحق. و فساره حاضر، این فساره می خواد بیان کنه تسیر و هیه مرادن لعصه مراد اولی که در عبارت ابن سینا آمده بود. فسار این وقت به حاضر درهم، این وقت که به این درهم انجام شد، هم وقت رو داریم جزئی میکنیم هم حاضر درهم رو داریم جزئی میکنیم. این وقت به حاضر درهم مراد من بود که لعجل مراد اول حاضر شد. مراد اول یه امر کلی بود، الذی هو صدور بذل درهم. این مراد اول یه امر کلی بود که بذل صدور بذل درهم امنی بود. بعد مراد جزئی به خاطر تحقق این مراد کلی حاصل شد و همین مراد جزئی هم ما رو به فعل منتهی کرد که هم همین مراد جزئی حاصل شد، هم مراد کلی در ضمن این مراد جزئی حاصل شد. فخر رازی در اینجا اشکالی برای چه؟ در این اشکال میخواد اراده جزئی رو نفی کنه، بیان میکنه که اگر ما اراده جزئی رو دخالت بدیم در حصول فعل ملتزم به دور شدیم. بیانش اینه اگه ما بخوام اراده جزئی داشته باشیم قبلش باید ادراک کنیم جزئی رو تا اراده جزئی حاصل بشه. قبلا بیان کردیم ادراک باید اولا بیاد، بعد شوق بیاد، بعد شوق تأکید بشه تا اراده بیاد. هم شوق هم اراده مربوطن به ادراک، و اگر شوق و اراده جزئی باشه لازمش اینه که ادراک هم جزئی باشه. ادراک نوعی نسبته و نسبت طرفین موجود میخواد، بنابراین اگر ادراک حاصل شد طرفینش باید موجود باشه. یکی از دو طرفین نسبت نفس منه، دیگری همون فعل جزئی. من اراده می کنم که انجام دهم فعل جزئی رو، پس من می شوم یک طرف این اراده، فعل جزئی می شود طرف دیگر اراده، و اراده نسبتی است بین هما. هرگاه نسبت، تا اینجا معلومه دیگه، می خوام بعد از وقتی زمین کنم، هرگاه نسبت موجود باشد طرفین نسبت هم باید موجود باشند. در نسبتی که بی طرف باشه که نمیشه، بالاخره نسبت باید متکی به طرف باشه، پس باید نسبت موجود باشه تا اراده موجود باشه. تا باید فعل جزئی موجود باشه تا نسبت موجود بشه. پس فعل جزئی زمینه، وجودش زمینه می شود برای وجود نسبت که اراده است. و شما چگونه می گویید این اراده که نسبت است و بعد از فعل جزئی باید حاصل شود مصدر فعل جزئی می شود؟ اراده نمی تونه مصدر فعل جزئی بشه، چون اراده نسبت و نسبت توقف داره بر طرفه، یکی از طرف این فعل جزئی، پس اراده حاصل نیست مگر اینکه فعل جزئی بیاد. بنابراین فعل جزئی باید قبل از اراده حاصل باشه تا اراده که میاد بتونه نسبت بین این فعل جزئی رو هم باشه. پس فعل جزئی قبل از اراده و زمینه تحقق اراده داره فراهم میکنه. شما میگید فعل جزئی از اراده صادر می شود و این دوره، اونی که قبل از اراده است و باید زمین اراده رو فراهم کنه، شما او رو صادر از اراده و بعد از اراده قرار دادید، پس متشه به دور شد. به عبارت دیگر، من همدن اینطور عبارت رو بردم که دور بدون واسطه ثابت بشه، ولی دوری که این به درست می کنه دور مرگ واسطه، واسطه شو من دک نکرد. دو مرتبه که بیان می کنم واسطه شو شد. میگه که ادراک امر جزئی است، ادراک امر نسبی است. اشتباه بکنم چون ادراک امر نسبی است و نسبت است بین مدرک و مدرک، و در نسبت این قانون داریم که تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه طرفینش محقق باشد. پس ادراک و بدون بلش اراده و شوق حاصل نمی شن مگر اینکه فعل جزئی حاصل باشد. حصول فعل جزئی توقف دارد بله، ادراک شیء جزئی توقف دارد بر حصول اون شیء، همینطور که الان بیان شد. حصول اون شیء توقف دارد بر تحصیل اون شیء. شما میگویید تحصیل اون شیء توقف دارد بر اراده یا توقف داره در ادراک، این میشه دور. دوری که با واسطه است، در بیان اول من واسطه رو نگفتم، در بیان دوم گفتم. ادراک متوقف شد بر حصول اون شیء جزئی، حصول شیء جزئی متوقف شد بر تحصیل اون شیء جزئی. شما میگید تحصیل متوقف هست بر ادراک، یعنی بعد از اینکه ادراک رو گفتی واسطه رو که تحصیل برسیدیم به حصول، حصول متوقف یعنی بر تحصیل، دوباره تحصیل برگردید متوقف شدیم به ادراک، این میشه دو که وسطش هم اون حصول واسطه شده فاصله شد. اما اول دور لازمیه، این اشکالی که فخر راضی کرد و نتیجه گرفته که پس بگویید همون اراده کلی کافیست، اراده جزئی لازم نیست، و اگر اراده جزئی بخواد مصدر باشد دور لازم نیست، زیر این اراده جزئی که مصدر خودش متکیه، مصدر اگر بخواد متکی باشد به صادق خلاصی دور میشه. اینجا مصدر که اراده است متکی به صادق که اون فعل باشه، تا اون فعل نیاد اراده که طرفی نیست و نسبیت نمیاد. یا بگید ادراک یا بگید اراده، خواهده ادراک رو میگه. اراده همونطور، وقتی ادراک متوقف شد اراده هم قرآن متوقف میشه. و اعترف الفاضل و شاره فقاله، ادراک شیء جزئی استدعا میکند نسبت رو بین همین شیء جزئی و بین مدرک. مدرک و مدرک باید بینشون نسبتی باشد که ما اون نسبت رو ادراک بینمون. پس ادراک شد امر نسبی بین مدرک که همون شیء جزئی و مدرک که مثلا انسان. این یه مقدمه که ادراک نسبت هست. مقدمه دوم، و نسبت لا تحت از الا بعد حصول منتصفین، یعنی دو طرف نسبت، منتصفین یعنی دو طرف نسبت، دو طرف نسبت باید باشن تا نسبت محقق بشه. پس نسبت مؤخر شد از منتصفین، یعنی ادراک مؤخر شد از شیء جزئی. فادراک شیء جزئی مؤخر است، یعنی متوقف است بر حصولهی، یعنی بر حصول اون شیء جزئی. شیء جزئی باید حاصل بشه تا ادراکی که نسبت بین اون شیء جزئی و بین منه حاصل بشه. اما خود حصول المتوقف علی تحصیل فاعله، یا حصول شیء جزئی متوقف است بر این که فاعل شیء جزئی یا این شیء جزئی رو تحصیل کنه. پس این طور شد که ادراک متوقف است بر حصول، حصول هم متوقف است بر تحصیل. حالا شما میخواد تحصیل رو متوقف کنید بر اراده و بر ادراک، این چه دو فلو توقف و تحصیل فاعل این فعل، اون فعل را توقف داشته باشد بر ادراک اون فعل از این جهت که اون فعل یک جزئی است لازم دو. اگر شما تحصیل فاعل رو متوقف کنید بر ادراک دور لازم میاد، چون ادراک مقدم بود و سبب بود برای تحصیل. شما دارید این ادراکی رو که متوقف بود بر تحصیل عامل تحصیل، تحصیل قرار میدید که میشه دور. خب این اشکال روشنه. اما جواب، جوابی که ایشون میده اینه، ادراک همونطور که شما گفتید نسبته و احتیاج به طرفین داره و یکی از طرفینش هم در بحث ما اون شیء جزئیه، اون شیء جزئیه. پس باید اون شیء جزئی قبل از اینکه ادراک شود حصول داشته باشه، تحصیل شود و حصول داشته باشه. حرفاتون قبول داریم تا اینجا شکنیم. اما میگوییم اون شیء جزئی در خیال ما حاصل شده، حصول خارجی لازم نداره، در خیال ما حاصل شده و بعد از حصول او ادراک که نسبت است پیدا شده. بعد که ما ادراک میکنیم شوق پیدا میکنیم تا در خارج حاضرش کنیم. دقیقا این چی شد؟ اون شیء جزئی در خیال ما ترسیم میشه، بعد ما اون شیء جزئی رو که در خیالمون ترسیم شده ادراک میکنیم. پس ادراک بعد از تحقق طرف نسبتش هست. اما اون طرف نسبت در خیال حاصل شده نه در خارج. بعد از اینکه در خیال حاصل شد ما ادراک میکنیم، ادراک بعد از او قرار میگیره. بعد که ادراک پیدا کردیم شوق و اراده پیدا میکنیم و اون فعل جزئی رو در خارج ایجاد میکنیم. اونی که ادراک برش متوقف شد وجود خیالی اون شیء جزئی بود، اونی که بر ادراک متوقف شد وجود خارجی اون شیء جزئی بود. پس موقوف و موقوف علیه یک چیز نشد. موقوف علیه حصول خیالی اون شیء جزئی بود، موقوف حصول خارجی اون شیء جزئی بود. چون موقوف و موقوف علیه یک چیز نشدن دولت نمیاد. فالجواب ان ادراك الجزئي قبل وجوده يتوقف، ادراك جزئي قبل از وجود جزئي توقف دارد، اما نه توقف دارد در وجود این جزئي در خارج، بلکه توقف دارد در حصول این جزئي در خیال، لا على حصولی در خارج، توقف بر حصول این جزئي در خارج ندارد، بلکه حصول در خارج مؤخر از ادراک. اونی که مقدمه حصول فرخیاله نه حصول خارجی. خب حصول فرخارج چی؟ پس حصول فرخیال مقدم شد بر ادراک، اما حصول همین جزئی در خارج هو الذی یتوقف علی تحصیل الفاعل، یا توقف دارد بر این که فاعل این حصول رو تحصیل کند یا این جزئی رو تحصیل کند. المتوقف تحصیلی که متوقف است بر این که فاعل ادراک کند لهو، یعنی این جزئی رو تحصیل متوقف است بر ادراک جزئی، و این ادراک جزئی متوقف است بر حصول ذهنی. پس این ستاب به این صورت مرتب شدن، اول حصول ذهنی اون شیء جزئی، بعدن ادراک اون شیء جزئی یا شوق اون شوق به اون شیء جزئی یا اراده اون شیء جزئی. بعد از این شوق و ادراک و اراده وجود خارجی اون شیء جزئی رو داریم، اول وجود خیالی شو داشتیم، بعد اراده و ادراک رو داشتیم و شوق، بعد هم وجود خارجی اون شیء جزئی رو داریم. پس اونی که بعد از ادراک قرار گرفته وجود خارجی است، اونی که قبل از ادراک قرار گرفته وجود خیالی است. بنابراین ادراک بین دو تا وجود واقع شده و این دو تا دور دیگه لازم نیست. وجود ذهنی از کجا ناشد گرفته؟ از هر دوی در اینجا نه. این الان توضیح شد وجود ذهنی این امر این شیء جزئی از هر جا آمده، کسی برای من حرف بیزده و به من گفته فلان کار اثر خیلی خوبی داره، من اون کار رو اصلا ندیدم، میخوام تحصیلش کنم، ولی بر اثر این که کسی برای من توضیح داده منو ترغیب کرده، این صورت که بین من آمده برام شغلش بده شده. دیدن یکی دیگه داره این کار انجام میده، من میبینم خوبه، در ذهن من وجود میگیره، بعد کار خودم انجام میدم. اینم میشه عرض میکنم اون صورت خیالی از هر طور بخواد بیاد، شخصی حرفی داده باشه، شخصی کاری انجام داده باشه، فقط مهم اینه که از کار خودم نیومده باشه، تو کار من مؤخرا میخواد بیاد. اون صورت خیالی از کار من نباید درست باشه، بلا از هر جور دیگه آمد آمد. اگر یه بار کار انجام داد، بار دوم دید خوبه، دو مرتبه میخواد انجام بده، بازم همینه که مؤثر. اونی که قبلا انجام داده اون منشأ پیدایش صورت خیالی میشود، و اونی که بعدا میخواد انجام بده متوقف میشه بر اون مرتبه. دو تا شخص از کار، یکی موقوف نده یکی موقوف، دو تا کار شخصیه ولو هر دو یه نوع هست، ولی دو تا کار، یکی میشه موقوف، یکی میشه منشأ اون خیالی، منشأ اون فعل خیالی، وقت فعل خیالی با اراده‌ای که درست میشه میشه منشأ فعل خارجی. اما این فعل خارجی من فعل خارجی دومه، بین از این فعل خارجی از اراده که منشأ هم خیالی شد هم دو لازم نمیاد. و جواب این است که ادراک جزئی این خونده بله این خونده. خب فعین نو کما یکون داره یه سوالی رو جواب میده و اون سوال اینه که شما دارید ادعا میکنید که صورت خیالی منشأ وجود خارجی این فعل میشه، منشأ وجود خارجی اون شیء جزئی میشه، در حالی که ما میدونیم خیال عکسی است که از خارج گرفته میشه. پس باید ما جزئی رو اول داشته باشیم، عکسش رو بگیریم که خیالمون بیاد. بلا اینطور نیست که از اول عکسی در خیال ما بیاد بعد ما اون عکس رو در خارج پیاده کنیم. این که روشی که شما پیش گرفتید روشی درستی نبود، شما خواستید دو رو جواب بدید ولی به یه مشکل دیگه افتادید. صورت خیالی در ذهن شخص درست کردید که از هیچ صورت خارجی گرفته نشده بود، در حالی که صورت خیالی باید از صورت خارجی گرفته بشه. بنابراین این شیء جزئی باید در خارج باشه، حالا به توسط من درست شده باشه یا به توسط هر کی، باید در خارج باشه تا صورت خیالی ازش گرفته بشه. بعد این صورت خیالی که گرفته شد منشأ شوق و اراده بشه، ما صورت خارجی درست کنیم. و میبینید که صورت خارجی باید قبلا باشه تا صورت خارجی بعدا درست بشه. البته اینم نمیگیم که صورت خارجی بعدا درست بشه، اینم نمیگیم، صورت خیالی باید اول باشه. صورت خارجی اشتباه کنم، صورت خارجی باید اول باشه تا صورت خیالی درست بشه. شما گفتید صورت خیالی یه منشأ صورت خارجی میشه، ما با این بیانمون معلوم کردیم که صورت خارجی منشأ صورت خیالی میشه. یعنی اول باید صورت خیالی داشته باشید تا بعد صورت اول صورت خارجی داشته باشید تا بعد صورت خیالی بسید. خارجی جواب میده که علم دو قسمه، علم فعلی داریم علم انفعالی. علم فعلی صورت علمی که از خارج گرفته میشه، مثل اینکه مثلا ما به یه بنایی نگاه میکنیم صورت اون بنا تو ذهن ما میاد، این میشه علم انفعالی که از خارج گرفته شده. خارجی باید باشد تا این علم حاصل شده. اما یه علم فعلی داریم که از خارج گرفته نمیشه، بلکه منشأ پیدایش خارج میشه. مثل اینکه مهندس صورت بنا رو در ذهنش تصویر میکنه، بعد همین صورت رو در خارج پیاده میکنه که صورت خیالی میشه و منشأ صورت خارجی. در مثال اولمون صورت خارجی شد منشأ صورت خیالی، ما به صورت خارجی بنا نگاه کردیم، صورت خیالی بنا رو پیدا کردیم، صورت خارجی منشأ صورت خیالی شد. در فرض دوم که مهندسی میخواهد صورت خیالی اش رو در خارج پیاده کند، صورت خیالی منشأ پیدایش صورت خارجی میشید. هر دو شما دارید، اختصاص به اولی ندارید. این که شما گفتید حتما صورت خیالی باید از خارج گرفته بشه درست نیست، بلکه بعضی وقت از خارج گرفته میشه. در ما ننفیه صورت خیالی فرض کنید از خارج گرفتیم، دیدیم کسی این کار رو انجام میده، خود کار رو فهمیدیم، بعدم مشتاق شدیم. بعدم خودمون این کار رو انجام میدیم. اون صورت خارجی که در خارج بوده منشأ پیدایش صورت خیالی در من شده، بعد صورت خیالی که در من پیدا شده منشأ فعل خارجی دیگر شده، نه همون فعل خارجی که اون شخص انجام داده بود، فعل خارجی که خود من دارم انجام. این دیگه دور نیست. پس هیچ ایرادی ندارد که ما بگوییم صورت خیالی منشأ فعل خارجی می شود. عکسش هم میگیم که فعل خارجی منشأ پیدایش صورت خیالی میشه، این هم میگیم که منشأ خیالی که صورت خیالی منشأ پیدایش فعل شی خارجی میشه، هر دو داریم. پس این که ما گفتیم اول صورت خیالی حاصل میشود بعد صورت در خارج معتق میشود، اشتباه نگفتیم، درست گفتیم. حالا صورت خیالی از کجا آمده؟ ممکن از یک شیء خارجی دیگری که دیگری محققش شده است گرفته شده باشه. فإنه این تعلیل است برای اینکه شیء خارجی میتواند در صورت خیالی متکی باشد. فإنه کما یکون حصوله الجزئی فی الخارج مبدعاً لحصولی فی الخیال، اینجا یه خط تکرار شده، شاید یه خود بیشتر از یه خط ملاحظه کنید، یه خط کامل باید خط بزنید، یه دو سه جمله بیشتر از یه خط باید خط بزنید. در کتاب ما در چاپ ما زیاد شده. فإنه کما یکون حصوله الجزئی فی الخارج مبدعاً لحصولی فی الخیال تا آخر، که وسط این فعل خارج ممبدعاً هرچی آمده باید خط بخونه. عبارت اینطور معلوم شد، همونطور که حصول این شیء جزئی در خارج مبدع می شود برای حصول همین شیء در خیال، همچنین گاهی حصول خیالی این شیء، حصول این شیء در خیال مبدع می شود به حصولی فعل خارج. همون که گاهی ما قوه خیالمون از خارج صورتی میگیرد، همچنین گاهی این قوه خیال اول در خودش صورتی ترسیم میکند بعد این صورت در خارج، به دنبال این صورت ذهنی و خیالی صورتی در خارج میآید. کلا لازم و دور دوری هم لازم نمیاد. چرا؟ چون اون شیء خارجی که قبلا بوده به توسطی که چیزی که انجام شده و این شیء خارجی که بعدا انجام میشه به توسط من انجام میشه، اون متوقف بر این نیست. این اشکال اول سخت جواب داده شد، تا به اشکال دومیش انشاءالله در جلسه آینده برسیم.